بکنه.
هنوز گرفتن تاییدیه عزیمه های تکمیلی کاغذیه و مردم در رفت آمد این کاغذ بازی ها.
تلاش ها برای تامین آب شرب پایدار همدان در دست اجراست. با اجرای طرح انتقال آب از سد تالوار، آب شرب پایدار در منازل ساکنان همدان جریان خواهد داشت. برای اطلاع از آخرین وضع تامین آب شرب همدان، ارتباط تلفنی داریم با معاون استانداری همدان. آقای تیموری سلام، روز شما بخیر، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان محترم صدای جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم. آقای تیموری بفرمایید الان وضع آب شرب در همدان چطوره و کمبودها چطور جبران میشه؟
ما مشکلی که در تامین آب شرب همدان اتفاق افتاد این بود که آبی که پشت سد آبشینه همدان بود به دلیل مصرفی که انجام می شد و کمبود نزولات جوی کاهش پیدا کرد و از مدار خارج شد و این سد یک بطان در حقیقت اصلی ترین منبع تامین آب شرب همدان هست، یعنی بیش از دو سوم از آب شرب همدان از سد یک بطان تامین می شد.
بله.
مشکل کمبود آب سد باعث شد که با برنامه‌ای که از جانب استاندار محترم تعریف شد و با برنامه ریزی از جانب وزارت نیرو اجرا شد، تعداد 80 حلقه چاه آب کشاورزی در پیرامون شهر همدان پس از انجام کارهای بهداشتی و انجام ایجاد تأسیسات لوله‌کشی و پمپ و برق‌رسانی به شبکه آب شرب همدان متصل شدند و به صورت موقت آب شرب همدان تامین شد. به موازات این کار که چاهای آبای کشاورزی تامین می شد و به شبکه وارد می شد، بحث موضوع انتقال آب از سد تالوار به همدان پیگیری شد و با تلاش شبانه روزی که در عرض این چند ماه انجام شد، خوشبختانه اولین مرحله آب سد تالوار که برای انتقالش بیش از 145 کیلومتر لوله کشی با قدر 1600 اجرا شده بود و سه تا ایستگاه پمپاژ و مخازن آب که اینا اکثرا در این فاصله انجام شد، خوشبختانه آب در اواخر شهریور و اول مهر به مخازن داخل شهر همدان رسید و این مخازن با خط بایپاسی که اجرا شده بود که 16 کیلومتر طول داشت به تصویر خانه شهرک شهید بهشتی انتقال و الان فرایند انتقال و تصویر و تصویر به شبکه آب شرب همدان در حال انجامه.
اتفاقا توی برخی خبرها داشتیم که آب سد تالوار کیفیت لازم رو نداره، در این زمینه هم توضیح داریم بفرمایید.
ببینید خوشبختانه با تغییراتی که از جانب مسئولین استان خدای استاندار و وزیر محترم نیرو تعریف شد، از مسئولین کشوری بحث بهداشت آب شرب که در وزارتخانه وزارت نیرو هستن و از مسئولین استان تیم بهداشتی تعیین شد که این تیم بهداشتی متشکل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداشت دانشگاه و همچنین مدیر کل استاندارد و مسئولین وزارت نیرو که بحث وضعیت سلامت آب شرب کشور رصد میکنن در یک تیم با هم قرار گرفتن و آینامه کنترل کیفیت آب را تدوین کردن و مشغول انجام آزمایش آب هستن و مطمئنن آب بعد از اینکه در داخل تصفیه خانه در حوضچه‌های پولساتور و در حوضچه‌ها در فیلترها کار تصفیهش انجام بشه، اطمینانی که دوستان دارن این هستش که آب خروجی اون بحث آرسنیکش در حد استاندارد هست، آزمایشی که الان انجام دادن همین موضوع رو تایید میکنن.
بسیار سپاسگزارم آقای تیموری، معاون استانداری همدان، با شما خداحافظی میکنم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرده دستگاه‌هایی که در زمینه ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند از تکلیف قانونی تخلف کردن به دستگاه قضایی معرفی میشن. بر اساس قانون بودجه امسال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف بودند تا پایان شهریور پنجره واحد خدمات هوشمند خودشون رو راه اندازی کنند. همکارم خانم پرورش در گزارش خودش به یکی از سازمان‌هایی که این قانون رو اجرا نکرده می‌پردازه. بشنویم.
یکی از دستگاه‌هایی که قرار بود تا پایان شهریور به پنجره واحد خدمات هوشمند متصل شود اما قانون را اجرا نکرد، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است. آقای علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:
ما 55 فرایند داریم. این 55 تا رو کامل شناسایی کردیم. تقریباً کارش داره انجام میشه. بخشای حالا آیتی دارن کار میکنن. مهمترینش که واگذاری زمین بوده و حساسیت بسیار بالایی داشته، این دیگه الکترونیکی شده، کامل الکترونیکی شده.
این سازمان که از زیر مجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، باید دلایل نپیوستن به پنجره واحد خدمات هوشمند را عنوان کند. آقای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
آقای رئیس جمهور دستور دادن که تمام دستگاهایی که نیومدن باید دلایلشون رو شفاف برای مردم توضیح بدن. اگر فکر میکنن مشمول نیستن و یا اینکه اگر مشکل فنی دارن بگن تا کی متصل میشن.
یه سامانه واحدی در وزارت صنعت معدن تجارت شکل میگیره و ما هم 55 فرایند اون که یکی از موضوعات مهم وزارت خونه است، انشالله بحث شفاف سازی و الکترونیک کردن است که انشالله امیدواریم تا پایان سال ما همه فرایندمون الکترونیکی بشه.
اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند تکلیف قانونی است که بر اساس بند واو تبصره 7 قانون بودجه همه دستگاه‌های اجرایی موظف انجام آن هستند تا مراجعه حضوری مردم در دستگاه‌های دولتی را به حداقل برساند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت خوراک بخش عمده میراث ناملموس ما رو تشکیل میده و میتونه در نشاط و گردشگری مؤثر باشه. آقای زرقامی اضافه کرده بخشی از هزینه ها در گردشگری ارزان برای مردم خوراکه که باید برای بهره مندی همه اقشار جامعه از اون چاره اندیشی بشه. همکارم خانم کارگر در گزارش خودش به اهمیت گردشگری خوراک پرداخته.
اریک وولف، مدیر اجرایی انجمن جهانی سفر و خوراک:
تنوع غذایی و فرهنگی ایران این کشور را به یکی از مقاصد هدف گردشگری تبدیل می‌کند.
توسعه گردشگری خوراک می‌تواند در کسب درآمد و انتقال فرهنگ بسیار مؤثر باشد. گردشگر کره جنوبی:
هتل‌های ایرانی و اروپایی در یک سطح‌اند، اما هتل‌های کره خیلی بهتره. اما غذاهای ایرانی هم نمونه‌های خیلی خوبی هستن و اصلاً مشابهشون پیدا نمی‌شه.
گردشگر هندی:
من گیاهخوار هستم. کیفیت هتل‌های ایرانی در سطح اروپا است و تقاضای غذای گیاهخواران رو رعایت می‌کنه.
کشور ایران با بیش از 2000 تنوع غذایی و انواع نوشیدنی‌ها و نان و شیرینیجات می‌تواند در عرصه بین‌المللی موفق‌تر عمل کند. عزت‌الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
چیزی که همیشه ما مشکل داریم برندسازیه، معرفیه، بسته‌بندیه و مجموعه های زنجیره‌ای که بتونن در سطح جهانی و یا حتی در سطح ملی به درستی با ارائه محصول مشابه به لحاظ طعم و مزه و قیمت و کیفیت به گونه ای عمل کنن که هر کسی در هر گوشه ای از کشور مراجعه میکنه به این برند بدون همون چیزی رو داره مصرف میکنه که ازش انتظار میره.
قابلیت کشورمان در زمینه تنوع غذایی برگرفته از ویژگی جغرافیایی کشور و تنوع قومی و نژادی ایرانیان است. علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری:
دو شهر رشت و کرمانشاه به عنوان شهرهای خلاق خوراک مطرح هستند.
بررسی کارشناسان گردشگری نشان می‌دهد حدود 1/3 از هزینه‌های سفر توریست را غذا و مواد خوراکی شامل می‌شود. دولت و بخش خصوصی باید بر اساس سند راهبردی توسعه گردشگری از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور به کمک هم فضای مناسبی را برای میزبانی از گردشگران فراهم کند.
25 هزار طلبه و مبلغ حوزه‌های علمیه امسال در قالب طرح امین در مدارس منتخب سراسر کشور پاسخگوی نیازها، سوالات و شبهات دانش آموزان خواهند بود. گزارش همکارم صادقی رو میشنویم.
آغاز رسمی طرح امین در مدارس کشور. این آیینی که میگوید از مهر امسال در هر مدرسه حداقل یک طلبه حاضر می شود تا پاسخگوی سوالات دانش آموزان باشد.
هر سوالی بپرسند، حتی در مورد وجود خدا، اثبات خدا، اثبات قرآن، پیامبر، امامان و همه چیز.
بیشتر مباحث محبت و عرضم باز شما که کمبود محبت هایی هستش که تو بعض از مدارس ما به شدت موج میزنه.
بنده نظرم بر اینه اگه میتونستم پاسخ میدم، نتونستم میگم بچه تحقیق میکنم، پژوهش میکنم و پاسختون رو براتون خواهم آورد.
به گفته مسئولان، طرح امین گامی است در جهت تحول بنیادین در مدارس تا اگر سوالی در ذهن بچه هاست بی جواب نماند. حجت الاسلام و المسلمین مردانپور، مسئول مدارس امین:
بخش عمده ای از فعالیت هایی که معاون پرورشی و معلم پرورشی در مدرسه انجام میده همون وظایف، ولی منظم شده، مدون شده و اتفاقا با همراهی معاون پرورشی.
در این طرح مربی ها فقط سخنران نیستند، لازم باشد اردو میبرند و بازی هم میکنند. درسترش این که به زبان خود بچه ها آنطور که دوست دارند میگویند و میشنوند. باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:
مربی ما باید برنامه‌ریزی داشته باشه که بتونه این هیجاناتی که وجود داره و واقعیه در بسترهای مناسبی برای ظهور و بروزش فراهم کنه.
قم در اجرای طرح امین پیشتاز است با 850 مدرسه‌ای که حداقل یک مبلغ طرح امین دارند. رحیمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم:
به دلیل اینکه مرکز حوزه علمی قم هست و این باعث افتخار ماست، درصد حضور مبلغان مدارس در سطح استانهای کشور بیشترین باشه.
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور هم در این مراسم طرح امین را گامی دانست برای شناسایی اسلام حقیقی به دانش آموزان، آنچه به عنوان مبنای طرح تحول در آموزش و پرورش شناخته می شود. از مهر ماه امسال حدود 25 هزار مبلغ طرح امین در مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور مستقر شد. این یعنی کمتر از یک چهارم مدارس آموزشی کشور. احتمالاً در سالهای آینده شاهد حضور بیشتر و پررنگتر این مبلغان خواهیم بود.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
با گذشت 9 ماه از الزام قانون نسخه نویسی الکترونیک، اما همچنان بیمه های تکمیلی به سامانه نسخه نویسی الکترونیکی متصل نیستند. گزارش همکارم رو بشنوید.
دکتر میگه 6 جلسه باید تزریق بشه، اینو بیمه 6 جلسه شو تایید بکنه.
هنوز گرفتن تاییدیه از بیمه های تکمیلی کاغذیه و مردم در رفت آمد این کاغذ بازی ها. برخی از هموطنان در این باره گفتن خدمات بیمه های تکمیلی با نسخه الکترونیکتون همراه
نیست. الان هر کجا مراجعه میکنم به هر ارگانی میگن آقا تو این شعبه است، اون شعبه است.
در حالی که آمار نسخه الکترونیک در روز از 8 میلیون هم عبور کرده، اما مردم نمیتونن از مزایای حذف نسخ کاغذی به درستی بهره مند بشن. بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه میکنن توضیح دادن
بعد ببرید نسخه رو بدید سازمان تاییدش کنه، بعد سازمان دوباره یه نامه میده، بعد ببرید پزشک براتون تایید بکنه.
نکته مهم این که بیش از 30 شرکت بیمه تکمیلی در کشور داریم که هنوز به این سامانه متصل نشدن. سجاد رامندی نماینده بیمه مرکزی گفت
متاسفانه هیچ شرکت بیمه‌ای به سامانه سپاس و سامانه روز در حال حاضر دسترسی نداره.
محمد مهدی ناصری، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
با همکاری هم داریم کم کم بیمه ها رو وارد میکنیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. پیشرفت بد نیست، ولی انقدری هم که رضایت بخش باشه در کل نبوده.
سازمان بیمه مرکزی هم معتقده سرویس های جدید پاسخگوی اتصال بیمه های تکمیلی نیست. قاسم نعمتی، معاون فناوری و اطلاعات سازمان بیمه:
دو سرویس مجزا از دو بیمه‌گر پایه اصلی کشور، شامل بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، در اختیار نیروهای تکمیلی قرار گرفته، اما متاسفانه دو مشکل عمده تو اینجا وجود داره. نکته اول این که این دو سرویس پوشش دهنده تمام نسخ صادره در کشور نیست.
معاون فناوری وزارت بهداشت اما ضمن قبول تعلل در این زمینه از رفع موانع موجود و فراهم سازی بستر مناسب برای پیوستن بیمه های تکمیلی به نسخه الکترونیک خبر میده. دکتر امین بیگلر خانم رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت توضیح داد.
تازه تونستیم جریان اطلاعاتی مربوط به نسخ الکترونیک رو به سمت دیتاس و بانک سپاس که همین پرونده الکترونیک سلامت هست بیاریم.
تا دو ماه آینده اثراتش رو مردم میتونن مشاهده کنن.
انشالله بله، انشالله با همکاری که بیمه مرکزی میکنه در تعامل با وزارت بهداشت انشالله و همچنین بیمه های پایه، امیدواریم که تا دو ماه آینده این موضوع کامل محقق بشه.
بر اساس قانون بیمه های تکمیلی هم همانند بیمه های پایه باید از طریق نسخ الکترونیک ارائه خدمت کنن، موضوعی که با گذشت 9 ماه از الزام قانون هنوز اجرایی نشده.
بر اساس آمار سازمان بیمه مرکزی بیش از 20 میلیون نفر در کشور از بیمه تکمیلی برخوردارن که رفع مشکلات در اتصال به سامانه نسخه الکترونیک میتونه زمینه بهره‌مندی این افراد از خدمات بیمه های تکمیلی رو فراهم بکنه.
سامانه پیامکی ما 3610. پایان پیک نیمروزی. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما همراهان عزیز رادیو معارف. ساعت 14:47 سه‌شنبه 12 مهر 1401 هست و 7 ربیع الاول 1444. افتخار داریم با بخش دوم برنامه در خدمتتون باشیم. من اسماعیلی به اتفاق دوستانم، آقای سلیمانی تهیه کننده، آقای روحی صدا بردار و آقای شاه محمدی هماهنگی پخش در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 22:10 شب با برنامه هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. پس از عرایز بنده فقه پویا رو خواهید شنید و 15:30 هم زلال تاریخ پخش میشه. در زلال تاریخ حجت الاسلام دکتر جباری صحبت کردن و درباره تاریخ اسلام صحبت میکنن. حجت الاسلام استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان در برنامه پرسمان اعتقادی که ساعت 16 پخش میشه و 16:50 هم گنج سعادت رو پخش میکنیم که حجت الاسلام المسلمین الهی در این برنامه صحبت میکنن درباره فضائل و رذایل اخلاقی. 17:15 زمزم احکام رو میشه نویم و 17:40 هم خانه دوست پخش میشه که ویژه از آن مغرب هست. با این برنامه به استقبال از آن مغرب به افق قم بریم در ساعت 18:05 ملتمس دعای خیرتون هستیم. غروب آفتاب هم ساعت 17:47 هست. پس از اون نمایش زائر خورشید رو در مجموع نمایش باغ تماشا میشه نوید ساعت 18:30 و پس از اون هم کلام امام رو خواهیم شنید و بعد از خبرهای جهان اسلام قربت آفتاب تقدیم شما میشه که ویژه برنامه است به مناسبت شب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. روایت کتاب خداحافظ سالار رو در برنامه روایت کتاب ساعت 20:10 دقیقه میشنوید و 20:30 دقیقه هم مستند پنجره پخش میشه. 20:50 دقیقه شمیم احکام رو خواهیم شنید که حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این برنامه صحبت کردند و پس از اون هم کلام ناب رو با سخنان آیت الله جوادی آملی خواهیم شنید. پس از خبرهای ساعت 21 ابتدا بر کرانه نور رو میشنوید که درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی است و ایشان آیه 19 سوره مبارک آل عمران رو تفسیر فرمودند و در پایان هم 21:40 دقیقه نسیم و اصل پخش میشه که امشب مثل شبهای چهارشنبه دیگر اختصاص داره به دعای توسل. به این ترتیب پایان برنامه خواهیم رسید در این بخش. سه‌شنبه 12 مهر 1401 اکنون ساعت 14:50 دقیقه هست. فقه پویا رو با موضوع عرفی بودن یا شرعی بودن حکم حجاب به مدت 40 دقیقه میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن. از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه فقه پویاست که تقدیم شما میشه با موضوع عرفی بودن یا شرعی بودن حکم حجاب. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با کارشناسان محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید داوودی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی جورکویه. هر دو عزیز بزرگوار عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند که قبول زحمت فرمودند و امروز در خدمت ایشون هستیم. آقای داوودی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و همه عزیزان شنونده و جناب استاد محمدی. عرض ادب و احترام و سلام.
خیلی خوش آمدید، خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. آقای محمدی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد داوودی و شنوندگان و محترم برنامه عرض و سلام و ادب دارم.
متشکرم از حضور شما در این برنامه. آنچه که در برنامه گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز پیرامون این موضوع تقدیم شده، اگر بخوام خیلی خلاصه وار خدمتتون عرض کنم، پیرامون آیات 59 سوره احزاب و 31 سوره نور بحث شد در باب فلسفه حجاب و ادله وجوب حجاب و همچنین به این نکته اساسی تاکید کردن که اصل وجود حجاب یک امر فطری هست با توجه به آیات مبارکه سوره اعراف، و حالا بر روی حدود اون و اینکه شریعت تا کجا بحث حجاب رو در واقع حد و حدودش رو تعیین میکنه و از کجا به بعد به عرف واگذار میکنه، اینها نکاتی بود که در جلسات گذشته پیرامونش بحث شد. یکی از مباحثی که در جلسه گذشته ورود کردیم بهش و جناب استاد محمدی خیلی فرصت نشد تا به همه ابعادش بپردازیم، بحث دخالت حاکمیت هست و حکومت هست در مقوله حجاب. آیا حاکمیت باید نسبت به بحث حجاب و حالا بگیم کسانی که حجاب رو رعایت نمی کنند، آیا باید ورود داشته باشه، آیا باید واکنشی داشته باشه یا نه، با توجه به این که خب ممکنه اون فردی که حالا حجاب رو داره رعایت نمی کنه ممکنه قصد و غرض بدی هم نداشته باشه، حتی ممکنه شخصیت محترمی هم باشه در جامعه، اما خب نوع پوشش او و نوع حجاب او حالا به این صورت است، آیا حاکمیت باید دخالتی بکنه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر استاد محترم جناب استاد داوودی، ببینید در بحث ورود حاکمیت در مسئله حجاب، من دوست دارم مسئله رو به این صورت تر بکنم که موضع سیاست جنایی اسلام در قبال مسئله حجاب چی هستش.
بله.
یعنی اصلا سیاست جنایی اسلام در قبال حجاب موضعی گرفته یا خیر، و این موضعی که گرفته اگه موضع گرفته چگونه هستش. استعزا دارید در بحث سیاست جنایی ما سه سطح از مبارزه با بزهکاری رو داریم.
بله.
یک سطح پیشگیری اجتماعی، دو سطح پیشگیری وضعی، سه سطح پیشگیری کیفری. در سطح پیشگیری اجتماعی این در ارتباط با همه بزهکاری ها هستش.
بله.
در سطح پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی هر کشوری در سطح این هستش که افراد جامعه رو به سطحی از آمادگی برسونه که اینها در برابر وسوسه نقض ارزش ها و همینطور مبارزه با عوامل جرمزا از طریق آموزش، تربیت و برچیدن زمینه‌های مناسب بروز جرم سعی میکنه که اقداماتی رو داشته باشه که افراد جامعه به تعبیری به این سطح از آمادگی برسن وقتی که درونشون یه خلجانی ایجاد میشه یا از بیرون یک وسوسه هایی بر اونها تحمیل میشه تا ارزش های جامعه رو نقض بکنن، خودشون در مقابل این وسوسه بیستن.
بله.
و حتی بگم بالاتر از این، افراد رو به سطحی از جامعه پذیری میخواد در این سطح پیشگیری اجتماعی برسونه که اصلا این وسوسه در درون اونها شکل نگیره و یا اگر شکل گرفت خودشون در مقابلش ایستادگی بکنن، به اصطلاح یک نوع بازدارندگی از درون در اونها به وجود بیاد. این حالا از طریق آموزش هست، از طریق برچیدن بسترهای جرمزا هست، از طریق رفع مشکلات و معضلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی هست. پس در بحث پیشگیری اجتماعی تلاش بر اینه، تلاش سیاست جنایی بر اینه که افراد رو به اون سطحی از جامعه پذیری برسونه که اینها خودشون در مقابل این وسوسه ها بیستن.
بله.
وقتی دلش میخواد این قانون رو نقض بکنه، این دلخواستن رو بذاره کنار و همینطور سعی میکنه که اون زمینه ها و بستره های بروز بزهکاری رو از بین ببره. این در سطح پیشگیری اجتماعی. در سطح پیشگیری وضعی سعی میکنه سیاست جنایی که در مقابل اون افرادی که پیشگیری اجتماعی نتونست اونها رو قانع بکنه که جلوی وسوسه نقض ارزش ها رو خودشون بگیرن، در مقابل اینها میخواد یک سدی ایجاد بکنه که نتونن ارزش ها رو نقض بکنن. یعنی اونها میخوان نقض بکنن، از اون سد پیشگیری اجتماعی عبور کردن، میخوان ارزش ها رو نقض بکنن، حالا میاد یک مانع میذاره جلو اینها که اینها نتونن. مثلا طرف قانع نشده که دست درازی به اموال دیگران نکنه، حالا میاد دوربین نصب میکنه، طرف که میاد دست درازی بکنه میبینه دوربین داره عکس میگیره، پلیس میذاره میبینه که پلیس داره نگاه میکنه، ناظر میذاره میبینه ناظر داره نگاه میکنه، این مانع ایجاد میکنه. این میشه پیشگیری وضعی. و سطح سوم مبارزه سیاست جنایی با بزهکاری پیشگیری کیفریه. بله. که میاد چیکار میکنه؟ اون رفتاری که نقض ارزش های اجتماعی هست اون رو جرم انگاری میکنه و براش مجازات تعیین میکنه. حالا باید ببینید که موضع سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب چیه؟ چی کار کرده؟ در سطح پیشگیری اجتماعی چی کار کرده؟ آیا سیاستی داره؟ در سطح پیشگیری وضعی چی کار کرده؟ سیاستی داره؟ در سطح پیشگیری کیفری چی کار کرده؟ چه سیاستی رو داره؟
خب خیلی متشکرم جناب استاد، مقدمه بسیار خوبی بود. یعنی ما الان متوجه شدیم که اسلام حداقل تو این سه تا سطح، حالا به تعبیر شما اجتماعی وضعی و کیفری، در هر سه سطح میتونه ورود کنه قاعدتا، یعنی برنامه داره. اما اینکه حالا بحث حجاب مثلا در بحث حالا اجتماعی، در بحث وضعی و نهایتا در بحث کیفری آیا برای حجاب هم همچون برنامه چیده یا نه، این رو دوست دارم از زبان شما بشنویم.
بله، این مقدمه بود خدمتتون عرض کردم. ببینید در همه انواع مبارزه با بزهکاری در سیاست جنایی اسلام همواره پیشگیری اجتماعی مقدم بوده.
بله.
و یک امر معقولی هست، همه نظام ها همین کار رو میکنن، یعنی تقدم رو به پیشگیری اجتماعی میدن.
بله.
چون کاراتر، کم هزینه تر هستش.
بله.
جالبه در بحث حجاب ما میبینیم که بیشتر برنامه اسلام همینجاست، در بحث پیشگیری اجتماعی. ما در جلسات قبل آیات و روایات مربوط به حجاب رو خدمت شما عرض کردیم. ببینید شارع مقدس نیومد فقط به که آقا حجاب واجبه، خانم حجاب واجبه، سعی کرد حجاب رو و وجوب حجاب رو تبیین بکنه. یعنی چی؟ یعنی سعی کرد مخاطب خودش رو قانع بکنه به اینکه حجاب یک امر لازمی هست، یک امر مفیدی هست، بی حجابی یک امر مضری هست. تمام تلاش شارع اینه که این مسئله رو الغا بکنه. ما در بحث از
آیات حجاب خدمت شنوندگان و محترم عرض کردیم، گفتیم مثلا در آیه 59 سوره احزاب وقتی که خداوند بحث وجوب حجاب رو مطرح میکنه که به زنان خود، دختران خود، زنان مسلمان بگو که این جلباب ها رو نزدیک بکنن جوری که بدنشون رو بپوشونه، به همین امر اکتفا نکرد، در ادامه تبیین کرد چرا